نگاهی میکنیم نزدیکتر به گزارشی که از روایت نرگس محمدی با انتشار ویدیوی از بدرفتاری و هتک حرمتش در زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده.
با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن.
هشدار صریح کاخ سفید به جمهوری اسلامی با حمله هوایی به مواضع اشت و شبی در سوریه. گزارشی هم داریم به مناسبت مرگ نوذر آزادی، کارگردان و بازیگر سرشناس تلویزیون و تئاتر پیش از انقلاب و خالق کاراکتر آقای قاطبه. گزارش ورزشی امشب رو هم میشنوید که ویژه انتخابات فدراسیون فوتبال است و گفتگوهایی با دو تن از رؤسای سابق فدراسیون فوتبال ایران.
تا کسانی که در مجلس پارتی دارن و هیچ چیزی از ورزش و فوتبال نمیدونن میان سر کار، در رو همین پایه میچرخه.
و در انتها برنامه هفتگی دریچه رو خواهیم داشت. امیدوارم تا پایان این مجله نیم شب با رادیو فردا همراه بمانید. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه با انتشار یک پیام ویدیویی رفتار برخی مسئولین زندان را شرم‌آور توصیف کرده است. او از برخوردهای فیزیکی، توهین و تعرض به خود و برخی دیگر از زنان زندانی خبر داده و میگوید رئیس سابق زندان اوین در واکنش به شکایتش در این باره علیه این فعال حقوق بشر پرونده‌ای تشکیل داده و نرگس محمدی برای محاکمه به دادگاه احضار شده. این فعال حقوق بشر در این حال میگوید نه این نظام را به رسمیت میشناسد و نه زندانهایش را و حاضر نیست در این دادگاه به عنوان متهم شرکت کند. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب وحیدی راد بشنوید.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با انتشار یک نامه و پیام ویدئویی بار دیگر از وضعیت زندانهای ایران انتقاد کرده و از تعرض به زنان زندانی خبر داده است. او در این پیام ویدئویی از تجربه خودش میگوید که در زمان انتقال از زندان اوین به زندان زنجان، مسئولین زندان اوین بدنش را لمس کردند، او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و به زور سوار ماشین کردند و با خود به زنجان بردند.
آقایون بدن من را از پایین بدنم گرفتن و بی‌شرمانه هلم دادن توی ماشین. پاهام رو نمی آوردن، روی پاهام نشستن و ماشین حرکت کرد، پشت در واقع دیوارهای 209 من رو بردن.
نرگس محمدی میگوید وقتی به زندان زنجان انتقال یافت، به طرح شکایت پرداخت و معاینات و عکس‌های پزشکی قانونی زنجان، دست کم 23 مورد آثار ضربه و کبودی بر بدن او را ثبت کرد. اسنادی که به گفته او گواهی است بر اینکه بدنش توسط مردان دریده شده بود. با این حال شکایتش تاکنون به جایی نرسیده است. نرگس محمدی میگوید نه تنها شکایتش از غلامرضا رضایی، رئیس سابق زندان اوین، در این زمینه به نتیجه نرسیده، بلکه او در واکنش پرونده ای علیه نرگس محمدی تشکیل داده و احضارش کرده است. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که در این رابطه در هیچ دادگاهی تحت عنوان متهم شرکت نخواهد کرد.
من نسبت به تعرض مردان نسبت به خودم به ویژه تأکید میکنم، نسبت به تعرض مردان حکومت دینی نسبت به خودم اعتراض دارم و در دادگاه شرکت نمی کنم.
نرگس محمدی در بخش دیگری از پیام ویدئویی خود از زمانی می گوید که او و تعدادی از زندانیان سیاسی زن در اعتراض به سرکوب خونین اعتراضهای آبان 98 تحصنی اعتراضی را در زندان اوین برگزار کردند و در پی آن هدف اقدامات تنبیهی، توهین و برخورد فیزیکی از سوی مسئولین زندان قرار گرفتند.
تعداد زیادی مردان در داخل ساختمان و بیرون ساختمان بودند، در ساختمان رو بسته بودند، با دست از پشت میکشیدن، از این طرف من به سمت در که میرفتم میومدن از پشت میگرفتن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن، رو پله ها میکشیدن، از یه ساختمان به یه ساختمان دیگه کشیدن بردن، از یه اتاق به یه اتاق دیگه کشیدن بردن، میکشیدن منو، به در میکوبیدن، به دیوار میکوبیدن، رو زمین میکشیدن.
علاوه بر اعمال خشونت و ضرب و جرح از سوی مسئولین زندان و بازجوها، طی سالهای اخیر شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی زن پس از آزادی از آزارهای جنسی توسط مأمورین امنیتی در زمان بازجویی پرده برداشتند. آزارهایی از جمله سوالات مکرر بازجوها درباره روابط خصوصی و جنسی این زنان زندانی، یکی از مواردی که اخیراً خبرساز شد، روایت نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست زندانی بود که در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای از آزار و اذیت هایی نوشته بود که از سوی مأمورین امنیتی طی دوره 8 ماهه بازداشتش متحمل شده بود، از توهین های جنسی گرفته تا اجبار به شنیدن جزئیات تخیلات جنسی بازجوها. روایت تکان دهنده ای از شکنجه های روحی و آزارهای جنسی در دوره بازداشت که در میان مقام های قضایی ایران گوش شنوایی نیافت و بازجوها و شکنجهگران این داستان تکراری همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند. نرگس محمدی هم میگوید روایت‌های زیادی از زنان زندانی شنیده است که مورد آزارهای جنسی یا برخوردهای فیزیکی از سوی بازجوها و مسئولین زندان قرار گرفتند. این فعال حقوق بشر تأکید کرده که نباید اجازه داد مسئولین مرد به نام برقراری نظم و قانون زنان زندانی را مورد تعرض قرار دهند.
بارها و بارها، چه تو سلول‌های انفرادی، چه توی بند عمومی زندان اوین، حتی تو بند عادی زنان زندان زنجان، من روایت‌هایی از تعرض‌های مردان حکومت جمهوری اسلامی ایران نسبت به زنان رو شاهد بودم و شنیدم و من اجازه نمیدم این تعرض رو شما به نام حکومت، به نام نظم، به نام قانون یا به نام دین علیه ما زنها اعمال بکنید، برای اینکه این رو به عنوان یک وسیله برای ارعاب ما، حتی در بازگو کردن ما به جامعه شما بهره برداری میکنید، چون این ارعاب رو به جامعه تزریق میکنید که حکومت در برخورد با زنها هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه.
نرگس محمدی پیشتر هم از اصطلاح شکنجه سفید برای نحوه رفتار مسئولین زندان و مأمورین امنیتی با زنان زندانی استفاده کرده بود در کتابی که با همین عنوان نوشته است. او در این کتاب روایت تعدادی از زندانیان سیاسی زن را مستند کرده که از برخورد فیزیکی مسئولین زندان و آزارهای جنسی از سوی بازجوها گفتند. نرگس محمدی که به خاطر فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری خود طی 2 دهه گذشته بارها احضار، بازداشت و زندانی شده، در سال 95 به اتهام‌های امنیتی به 16 سال زندان محکوم شد. او مهر ماه امسال پس از تحمل حدود 8 سال حبس از زندان آزاد شد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید تصمیم حمله هوایی 5 شنبه به مواضع گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق روسیه هشداری به تهران بود که مراقب باشد حمایتش از گروه‌های شبه نظامی که منافع آمریکا را تهدید می‌کنند بی پاسخ نخواهد ماند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم هدف از این حمله را رفع تهدید از منافع آمریکا و پاسخ به اقدامات تهران خواند. در حملات هوایی آمریکا در اوایل بامداد جمعه به وقت محلی تأسیسات شبه نظامیان شیعه در داخل خاک سوریه و در مرز با عراق هدف قرار گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم رضا جمالی بشنوید.
یک روز پس از حمله هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد پیام این حمله این است که اقدامات ایران بدون پاسخ نخواهد ماند. آقای بایدن به حکومت ایران هشدار داد که نمیتواند با اقداماتش از مجازات مصون بماند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نیز در پیامی مشابه هدف از این حمله را ارسال این پیام به ایران خواند که اقداماتش بی پاسخ نخواهد ماند.
Very clear, notably to Iran, that they cannot act with impunity, and I think and expect that that message was clearly received.
مقامات آمریکایی و برخی مقامات عراقی شبه نظامیان مورد حمایت ایران را به دست داشتن در حملات موشکی مرگبار اخیر به پایگاه‌های نظامی محل استقرار نیروهای آمریکایی در عراق طی ماه گذشته متهم می‌کنند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که ایران آنچه پیام آمریکا در ارتباط با این حمله بوده دریافت کرده است.
برای دولت آمریکا مشکلی ایجاد شده بود که نکند جمهوری اسلامی تصور بکنه که چون بایدن و دستگاه دولتی آمریکا مایل هست با ایران مذاکره کنه، ایران به هر کاری میتونه دست بزنه که مایل باشه. ولی همه سخنگویان دولت آمریکا این جمله رو گفتن که این پیام رو به ایران میرسونیم، حتی شخص آقای بایدن، که ایران بایستی پاسخ رفتارش در منطقه مسئله باشه. ایران من فکر میکنم پیام آمریکا رو خواهد گرفت، چون میدونه که اگر دست به اقدامات دیگری بزنه اصلا زمینه مذاکره با آمریکا از بین خواهد رفت.
با اینکه وزارت دفاع عراق هر گونه همکاری با آمریکا را در حمله به مواضع گروه‌های وابسته به ایران رد کرده است، اما مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که اطلاعات و تحقیقات دولت عراق درباره شناسایی حمله اخیر راکتی به فرودگاه اربیل کمک کرد که حمله بامداد جمعه آمریکا به مواضع این گروه‌ها با دقت و اطمینان بالا انجام شود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان، در ارزیابی این حملات به رادیو فردا می‌گوید:
صحبت های آقای بایدن فی الواقع تکرار و تأکیدی بر حرفایی که مقامات دیگر آمریکایی ظرف این یکی دو روز بعد از حمله‌ای که به بوکمال شده اظهار کردند، و این شاید ایران یه مقدار اصطلاح جای تعجب داشته، دچار حیرت کرده تهران رو، هم به این اعتبار که خب ایران نیروهایی که این کارا رو انجام میدادن عمدتاً نیروهای شناخته شده و مارکدار قبلی نبودند که به نوعی با ایران نزدیکن، گروهای گمنامی بودن به عهده میگرفتند، و خب ایران از خودش سلب مسئولیت می‌کرد. منتها خب این که معلوم شده یا گفته میشه که مقامات عراقی هم در تحقیقاتی که منجر شده به این که نیروهای نزدیک به ایران مسئول این اقدامات علیه نیروهای آمریکایی شناخته بشن شریک بودند، یه مقدار بیش از پیش ایران رو با مشکل مواجه میکنه. چیزی که محوری نوع نگاهی که ایران اصولا داشته به مسئله حضور آمریکا در عراق، از 2003 به بعد تمام تلاش ایران این بوده که آمریکا از بغل گوش جمهوری اسلامی نه تنها در عراق بلکه در افغانستان هم خارج بشه، و امروز دوباره ایران مسئلهش اینه که به خصوص بعد از کشته شدن سلیمانی انتقام بزرگ رو این میدونه که آمریکا از عراق بره بیرون.
کمتر از 48 ساعت پس از حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران، فؤاد حسین وزیر خارجه عراق روز شنبه وارد تهران شد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله محمد جواد ظریف و علی شمخانی وزیر خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد. هم ظریف و هم شمخانی هر دو حمله هوایی تازه آمریکا به مواضع گروه‌های حشد و شعبی را محکوم کردند. با این حال سفر وزیر خارجه عراق به تهران و دیدارش با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دومین سفر او به ایران در کمتر از یک ماه گذشته است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
این سفر اهمیت سیاسی بسیار زیادی داره. اولا آقای فؤاد حسین دیروز در عربستان سعودی بوده، قبل از اینکه به ایران بیاد با خبرنگارا صحبت کرده، گفته ما چیزی در عراق به نام مقاومت به رسمیت نمیشناسیم. به اصطلاح گفتمان ایران در مورد این گروه های حشد و شعبی رو عراق اصلا نمیپذیره. همه به اصطلاح روزنامه های عراقی، اونهایی که به ایران نزدیک نیستن، این مسئله را خاطرنشان کردند که آقای فؤاد حسین حامل این پیام است که نگرانی دولت عراق رو از اینکه کشور عراق به صحنه برخورد با آمریکایی‌ها بشه میخواد بیان بکنه، چون به هر حال اگر ایران بخواد دست به کارهای علیه آمریکا بزنه، عراق یکی از اون کشورها خواهد بود و امنیت عراق از بین خواهد رفت. و همین علت هم میبینید که در اعلامیه‌های رسمی هم وزارت امور خارجه عراق هم ریاست جمهوری عراق صحبت از این شده است که برای پایین آوردن تنش‌ها آقای فؤاد حسین به ایران رفت. این در حقیقت پیام به ایران که شما تا اونجایی که میتونید به گروه‌های حشد و شعبی بخواهید ازشون یا بهشون دستور بدید که از دست و عملی که باعث میشه عکس العمل آمریکا رو با خودش بیاره ابا بکنن.
هنوز از تعداد دقیق کشته شدگان حملات هوایی آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه که مشخصاً گروه‌های کتائب حزب الله و کتائب سید الشهدا معرفی شدند، اطلاع دقیقی در دست نیست. ناظر حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد در این حمله دست کم 22 شبه نظامی مورد حمایت ایران کشته شدند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. نوزر آزادی، کارگردان، بازیگر و نویسنده رادیو، تلویزیون و تئاتر سالهای پیش از انقلاب 57، کسی که روز شنبه 9 اسفند در آلمان چشم از جهان فرو بست. او با نقش‌هایی چون آقای مدیر در سری فیلم‌های صمد و البته قاطبه در یادها مانده، شاعر و نقاش هم بود. گزارش امیر پوریا رو درباره کارنامه نوذر آزادی و زندگی هنرمندانش با صداهایی از کاراکتر قاطبه بشنوید.
قطعه دریاچه قو اثر چایکوفسکی
یا به قول خودشان کمپلیتلی به تنگ آمدیم.
صداهایی که شنیدید یادآور شخصیتی است به نام جعفر قاطبه که یکی از مشهورترین کاراکترهای کمدی در تاریخ شخصیت‌های نمایشی ایران به حساب می‌آید. خالق این شخصیت روز 9 اسفند 99 از دنیا رفت. نوذر آزادی که از چند روز پیش بر اثر مشکل ریوی در بیمارستانی در آلمان بستری شده بود، در زمان مرگ 82 سال داشت. او متولد 1317 کرمانشاه بود و علاوه بر زمینه گویش کردی یا دقیق‌تر گویش لک در همان شخصیت محبوب قاطبه، در شوها و برنامه‌های مختلف ترانه‌های کردی هم خوانده بود. این صدا به کنسرتی معروف به اسمر اسمر، کنسرت بزرگ تلویزیون ایران تعلق داشت که در سال 56 برگزار شد و در آن نوذر آزادی دقایقی طولانی روی صحنه رفت تا کنار خانم رامش بایستد. خواننده‌ای که همین 3 ماه پیش 10 آذر 99 از دنیا رفت و مانند نوذر آزادی در سالهای بعد از انقلاب نام او فقط با همان آثاری که از قدیم از خود به جا گذاشته بود سر زبانها ماند. نوذر آزادی علاوه بر فعالیت‌های بازیگری و کارگردانی در رادیو، تلویزیون و تئاتر، شاعر و نقاش هم بود. سال 2011 گالری سیحون لس‌آنجلس نمایشگاهی از نقاشی‌های او برپا کرد که عنوانش رنگین کمان‌های نوذر آزادی بود. در این نمایشگاه نوذر آزادی از حضور انبوه افرادی که به گفته او سال‌های طولانی از او خبری نگرفته بودند و در این مقطع تازه به سراغش رفته بودند گلایه کرد و حتی حاضر نشد به مصاحبه تن بدهد. او دلیل این خودداری را 2 نکته دانست. نخست آنکه نمی‌خواست به تعبیر خود جلوی نقاشی‌هایش بایستد و آنها را برای دیگران توضیح بدهد و دیگران که به گفته مریم سیحون کیوریتور این گالری می‌خواست مردم به نقاشی‌هایش به عنوان آثار هنری جدا از کار بازیگری تئاتر و تلویزیون نگاه کنند. چهره جدی و میتوان گفت متفکرانه او تضادی با شخصیت‌های کمیک مورد اجرایش داشت که شاید کار او را به عنوان کمدین مفرح‌تر می‌کرد. اما همچون بسیاری از افراد حاضر در فعالیت‌های نمایشی عامه پسند قبل از انقلاب، او نیز معاشرین هنری و فرهنگی بسیار معتبری داشت و جلوه‌های زندگی روشنفکرانه در زیست فردیش فراوان بود. جواد مجابی، محمود دولت‌آبادی، ابراهیم مکی و نویسندگان و روشنفکران پرشمار دیگری از نزدیکترین معاشرین او بودند. نوذر آزادی در بهمن سال 92 در یکی از معدود گفتگوهای تفصیلی خود در این دهه‌ها به سایت اینترنتی قدیمی‌ها گفت که از دوران مدرسه و از زمان درس خواندن در دبیرستان کزازی کرمانشاه علایق هنری و فعالیت‌های نمایشی داشته است. با دیده شدن کارهای تئاتریش در دوره دانش آموزی از حدود کلاس 10 و 11 در رادیوی کرمانشاه به گویندگی و بعد برنامه سازی مشغول شد و وقتی در 18 سالگی به تهران رفت تا برای رفتن به اتریش به قصد آنکه سینما بخواند آماده شود، از گروه مشهور آناهیتا به سرپرستی مصطفی اسکویی سر درآورد. فعالیت‌های تئاتریش جدی‌تر شد. از بازی برای حمید سمندریان تا پیتر بروک، از نگارش نقدی بر نمایش 12 مرد خشمگین به کارگردانی پرویز صیاد که اتفاقا نقدی منفی بود، تا همکاری با صیاد در نمایشی دیگر به نام هرکول و طویله اوجیاس. نقش نوذر آزادی در این تئاتر نقشی فرعی بود، اما در گفتگوی مکتوب او با سایت قدیمی ها از آن به عنوان نخستین صحنه استفاده از لهجه و گویشی نام برده که بعدها شخصیت مشهور قاطبه را با همان بیان خلق کرد. نوذر آزادی شخصیت جعفر قاطبه را از قسمت‌های میانی مجموعه تلویزیونی طولانی اختاپوس کار پرویز صیاد با همین تکلم شروع کرد و بعد از آن در مجموعه ایتالیا ایتالیا به کارگردانی خودش آن را گسترش داد و همین تصویر تازه به محبوبیت افسانه‌ای قاطبه انجامید. امروز حتی جوانان نسل‌های بعد از انقلاب نیز برخی تکه کلام‌های تکرار شونده قاطبه را می‌شناسند و از آن یاد می‌کنند. در نمایش کافشو که قسمت آخر مجموعه 7 قسمتی آدم به آدم بود، حضور قاطبه با طعنه‌های همیشگیش به برخی عادات و ادعاهای رایج اجتماعی از جمله در مصاحبه او با یک کودک ظاهراً تیزهوش بسیار مورد توجه قرار گرفت. حتی بعد از انقلاب نیز در ویدئوهای پربازدیدی در شبکه‌های اجتماعی ادعاهای برخی مسئولان دولتی جمهوری اسلامی به آنچه او در جواب کودک مدعی تیزهوشی میگفت کات میشد.
فقط خودت از خودت اینطور تعریف میکنی یا خانم وردم همینطور از شما اظهار رضامندی میمایم؟ مروجک چه از خودش هم تعریف میکند نادره؟
نوذر آزادی در سکوت پیوسته اش طی تمام 40 و چند سال بعد از انقلاب 57 مدت‌ها در ایران هم زندگی کرد، اما فعالیت نمایشی نداشت و نمی‌توانست داشته باشد. سرانجام در این زمستان 20 روز مانده به پایان آخرین سال قرن 14 خورشیدی در آلمان چشم از جهان فرو بست.
گزارش امیر پوریا رو می‌شنیدید. اما در ادامه گزارش ورزشی امشب رو هم داریم که ویژه انتخابات فدراسیون فوتبال است و گفتگوهایی که با دو تن از رؤسای سابق فدراسیون فوتبال ایران انجام شده که همکارم فریبرز غریب اون رو تهیه و اجرا کرده.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران بعد از حدود یک سال تأخیر به دلیل ایرادهای فیفا به اساسنامه این فدراسیون صبح امروز یک شنبه در تهران برگزار می شود. حضور یک چهره فوتبالی یعنی علی کریمی در بین نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال تنور انتخابات این دوره را داغ‌تر کرده. امیر آبدینی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد حضور یک فوتبالی سرشناس در بین نامزدها میگوید:
ببینید، برای اولین بار هستش که انتخابات تحت تاثیر اساسنامه جدیده. اساسنامه جدید مورد تایید فیفا قرار گرفته. خب اینها خبرهای خیلی خوبیه که یک تعاملی به وجود اومده در این اساسنامه با فیفا و موانعی برداشته شده که هر کسی میتونه بیاد کاندیدا بشه در صورتی که شرایط فوتبالی داشته باشه. خب طبیعی هم بود که خیلی‌ها بیان وارد گرد بشن و سمبل این قضیه هم به نظر من نمونه بارز این قضیه که دوست داشتنی هم هست علی کریمیه.
آبدینی همچنین در مورد برگزاری انتخابات و 4 نفری که خود را برای ریاست فدراسیون نامزد کرده اند هم گفته:
من انتخابات رو انتخابات خوبی میدونم. این 4 کاندیداهای خوب و صالحی هستن. امیدوار هستم که اصلح‌ترین انتخاب بشه، جوان باشه، شرایط رو داشته باشه، زبان بدونه، زبان بین‌المللی فوتبال رو بدونه، در محافل جهانی فوتبال خودش رو گم نکنه، به کسانی که باج‌خواهی میکنن از فوتبال باج نده و مستقیم وایسه در مقابلشون، بدون جامعه ورزش، جامعه فوتبال حفاظت میکنه از مدیریت خوب، شفاف، سالم.
کیومرث هاشمی، مصطفی آجلو و شهاب الدین عزیزی خادم در کنار علی کریمی 4 نامزد احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال هستند که امروز یکی از آنها سکان هدایت این فدراسیون پردردسر را بر عهده خواهد گرفت. از داریوش مصطفی که او هم در سالهای دور مدتی ریاست فدراسیون فوتبال را بر عهده داشت خواستم که نظرش را در مورد انتخابات و نامزدهای پست ریاست فدراسیون بگوید.
انتخابات فوتبال ایران هیچ وقت به سامان نمیرسه. شما ببینید یه جوانی که هیچ وقت با فوتبال هیچ سر و کاری نداشته به نام کیومرث هاشمی امروز مدعی اول فوتبال شده. تو کجای دنیا به صفر داشتن پارتی های گردن کلوف شما میتونی این کار رو بکنید؟ تمام مشاقلی که ایشون گرفت در ورزش همه با رانت بوده.
داریوش مصطفی همچنین در مورد برخی افراد که با رانت و رابطه نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شده اند هم میگوید:
تا کسانی که در مجلس پارتی دارن و هیچ چیزی از ورزش فوتبال نمیدونن میان سر کار، در رو همین پایه میچرخه. من فکر میکنم که با اومدن هاشمی ها به فوتبال باید بریم دنبال کفاشیان ها بگردیم. باید بریم دنبال کسانی برن که 12 سال فوتبال رو با خنده و مسخره اداره کردن.
به نوشته یکی از سایت های خبری، فدراسیون فوتبال ایران در حال حاضر مبلغی حدود 150 میلیارد تومان بدهی دارد که این مبلغ بدون در نظر گرفتن غرامت احتمالی چند میلیون یورویی مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی این کشور است که این میتواند یکی از مهمترین چالش های رئیس جدید این فدراسیون باشد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. البته در ادامه برنامه هفتگی دریچه رو هم خواهید شنید، اما پیش از آن من میرشاد قاسم پر هستم، سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه،
مروری بر آنچه هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاد. افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، دست کم 46 اعدام طی 2 ماه اخیر. ادامه فشار بر بهائیان در ایران و مصادره اموال آنان. صدور احکام زندان برای فعالان دانشجویی و ادامه بازداشت شهروندان دو تابعیتی و طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده آنان. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. هفته گذشته سراوان و چند شهر دیگر استان سیستان و بلوچستان صحنه تجمع‌ها و اعتصاب‌هایی بود در اعتراض به کشته شدن سوختبران در منطقه مرزی سراوان. اعتراض‌هایی که به خشونت و تیراندازی مأمورین حکومتی به سوی معترضان کشیده شد و شماری کشته و مجروح بر جای گذاشت. برخی فعالان حقوق بشر از کشته شدن 10 تا 15 تن در جریان این وقایع خبر می‌دهند و برخی دیگر نیز شمار کشته‌ها و مجروحین این وقایع را بیشتر تخمین می‌زنند. مقام‌های ایران در واکنش به این اعتراض‌ها نیروهای پاکستانی را مسئول کشتن سوختبران دانستند، در حالی که یک مقام محلی پاکستان در گفتگو با رادیو فردا هرگونه تیراندازی گارد مرزی این کشور به سوی سوختبران را تکذیب کرد. وزارت خارجه آمریکا در حساب توییتر خود به فارسی از گزارش‌ها درباره قطع اینترنت در استان سیستان و بلوچستان و اعمال خشونت حکومتی در این استان ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های ایران خواست به حقوق بشر پایبند باشند و دیدبان حقوق بشر هم از مقام‌های ایران خواستار توقف خشونت‌های مرگبار در استان سیستان و بلوچستان شد و همینطور انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و شفاف در این باره. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، مقام‌های جمهوری اسلامی را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی در ایران متهم می‌کند.
خب اینها مناطق فراموش شده هستند و شاید هم مقدارش نه به خاطر اهمال و سهل‌انگاری، شاید به صورت عمدی هم باشه. برای اینکه الان شبیه این مشکل در کردستان، در مناطق مرزی کردستان ما درباره باربرها داریم. یعنی کسانی که اصلا ممر اعاشه و زندگیشون از بار بردن مقامات جمهوری اسلامی هم این موضوع رو میدونن، ولی میبینیم که باز در اونجا هم تیراندازی میشه، باربر رو میکشن و الان در منطقه سیستان و بلوچستان به یک صورت دیگه هست. یعنی این سیاست تبعیض‌آمیز قومی مذهبی که دارن متاسفانه بر مردم رو به صورت تحمیل میکنن که در مقابل حداقل خواستهای مردم می‌بینید که غیر از سیاست سرکوب متاسفانه حاضر نیستن که به هیچ صورتی سعی کنن مشکل رو حل کنن و یا اینکه تجدید نظر بکنن در این سیاست تبعیض‌آمیز و سرکوبی که درباره مناطق اعمال کردن زمین کنن.
و کشتار شهروندان ایران تنها به سرکوب اعتراض‌های خیابانی ختم نمی‌شود. در این 2 ماهی که از آغاز سال جدید میلادی می‌گذرد، دست کم 46 تن در ایران اعدام شدند در شهرهای مختلف و به اتهام‌هایی از جمله قتل، محاربه و قاچاق مواد مخدر. اما فرقی نمی‌کند که اتهام آنان چه بوده، چرا که مدافعان حقوق بشر می‌گویند بیشتر این افراد در پی روند دادرسی ناعادلانه و بر مبنای اعتراف‌های تحت شکنجه به اعدام محکوم می‌شوند. مجازاتی که نقض حق حیات است، بنیادی‌ترین حق هر انسان. و ایران از سالها پیش همچنان 2 کشور پرشمار اعدام در دنیا. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید:
حکومت جمهوری اسلامی بر اساس ایجاد رعب و وحشت تونسته به حکومتش ادامه بده، یعنی در واقع اعدام به عنوان یک مجازات برای مقابله با جرم استفاده نمیشه، بلکه به عنوان یک ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات استفاده میشه. حکومت ایران با این اعدام‌ها سعی میکنه یک پیام مشخص به مردم بفرسته و اون اینکه اگر اعتراض کنید، اگر مخالفت کنید با سیستم حاکم میتونید اعدام شید. شاهد این بودیم که در یکی دو سال گذشته افرادی که به اتهام اعتراض به اعدام محکوم شدند تعدادشون بالا رفته. این ربط داره به اینکه اعتراضات هم بیشتر شدند و حکومت خودش رو بیشتر تحت تهدید احساس میکنه و به همین دلیل هم تعداد اعدام‌ها بالا میره یا افرادی که محکوم میشن.
در ادامه فشارهای امنیتی بر فعالان دانشجویی، هفته پیش یک دانشجوی دیگر به نام لیلا حسین زاده به 5 سال زندان و 2 سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شد به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. دلیل آن حضور این فعال دانشجویی در یک تجمع است که به مناسبت تولد محمد شریفی مقدم، دانشجو و درویش گنابادی زندانی برگزار شده بود. این پرونده دوم لیلا حسینزاده است. او پیشتر هم به دلیل شرکت در اعتراض‌های دیماه 96 بازداشت و 8 ماه زندانی شده بود. سوها مرتضایی، پریسا رفیعی، مرجان اسحاقی و کامیار ذوقی 4 تن دیگر از فعالان دانشجویی‌اند که طی 2 هفته گذشته برایشان احکام زندان صادر شده است. مهدی گلرو، تحلیلگر سیاسی در سوئد، از فشارها بر فعالان دانشجویی میگوید.
آقای روحانی اساساً یه تغییری توی روش سرکوب فعالین دانشجویی ایجاد کرد. توی صحبت‌های اولیه‌اش روحانی میگفتش که ما قراره کمیته‌های انضباطی و حراست رو در دانشگاه تضعیف بکنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد. یعنی ما در طی چند سال اخیر، به ویژه 2-3 سال اخیر، کمترین تحرک‌ها رو توی کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه‌ها می‌بینیم. اما جای اون چه اتفاقی افتاد؟ خب دیگه هر اعتراضی از کوچکترین تجمع دانشجویی تا حتی لایو‌های اینستاگرامی فعالین دانشجویی می‌بینیم که سر از نهادهای امنیتی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در میاره.
یا ماه‌های گذشته کمتر هفته‌ای بوده که خبری از بازداشت یا صدور حکم زندان برای بهائیان منتشر نشده باشد. هفته پیش هم برای 3 عضو یک خانواده بهائی در تهران احکام زندان صادر شد. 3 سال زندان برای افسانه امامی، 2 سال زندان برای سعید ناصری همسر او و 2 سال زندان برای حمید ناصری برادر سعید ناصری. به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که جامعه جهانی بهائیان را بی اساس می داند. این احکام در حالی صادر می شود که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران انتقاد کرد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، از افزایش فشارها بر بهائیان می گوید.
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر ما هم شاهد فشارهای مضاعفی بر بهائیان بودیم و هم در عین حال شاهد موج بی‌نهایت عظیمی از حمایت بهائیان از طرف گروه زیادی از دولت‌ها و حتی نخست وزیر سابق کانادا گرفته تا حقوقدان‌های برجسته، رهبران مسلمان در جهان، نواندیشان دینی ایرانی و حتی سازمانی در آفریقای جنوبی که فعالیت‌های زیادی در رابطه با آپارتاید اون کشور داشته، که همه و همه رفتار دولت ایران و بهائیان رو محکوم کردن. و امروز دولت ایران باید به جامعه جهانی پاسخگو باشه، پاسخگوی ظلم آشکاری که در طول این سالها همواره به جامعه بهائی و ایران وارد داشته. در ماهای اخیر در روستای ایول، روستای کوچکی در شمال ایران که بهائیان نسل اندر نسل زندگی کردن، کشاورزی کردن، دادگاه دستور مصادره همه اموال و زمین‌های کشاورزی اونها رو داده و اونها رو بی‌خانمان کرده. در بسیاری از این سندها رسماً نوشته شده که دلیل مصادره اموال این افراد اعتقادات اونها به دیانت بهائی بوده و باید این رو گفت که آزار و اذیت بهائیان در ایران جزوی از زندگی هر روزه بهائیان ایران هست، از بازداشت‌های خودسرانه گرفته تا زندانی شدن، دادگاه رفتن، مصادره اموال، محرومیت از حق تحصیل و کار و حتی مجوز گرفتن برای دفن عزیزانشون در گورستان‌های بهائی و دلیل همه این آزارها همیشه تعصبات مذهبی بوده و هست.
هفته پیش جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید از تماس دولت آمریکا با مقام‌های ایران برای آزادی زندانیان دو تابعیتی خبر داد. برای آزادی افرادی مانند عماد شرقی، مدیر ارشد هلدینگ سراوا، سرمایه گذار برخی کسب و کارهای اینترنتی در ایران که 25 دی ماه توسط مأمورین امنیتی در منطقه مرزی سردشت بازداشت شد. برخی منابع نزدیک به جمهوری اسلامی میگویند او به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و با وثیقه آزاد بوده است. جاسوسی اتهامی است که در پرونده سایر شهروندان ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران هم مطرح شده و به صدور احکامی سنگین برای آنان انجامیده. از جمله در پرونده سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، مراد طاهباز و کارن وفاداری. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین این اتهام را بی اساس می داند.
آن چیزی که دیده شده تا حالا اینه که این اتهامات بر واقعیت منطبق نبوده. یعنی از زمانی که 52 کارکن سفارت آمریکا در ایران رو در سال 58 دستگیر می کنند و عملا 444 روز اونها رو نگه می دارن، از اون زمان یاد گرفتن که به جاسوسی متهم بکنند و بعد از اونم در مقاطع مختلف چنین اقدامی رو کردن. به نظر میرسه که این سیاست رو میخوان ادامه بدن و در حال حاضر ما بخشی از افرادی که شناسایی شدن رو میشناسیم، چون همواره بعد از چند ماه ما مواجه میشویم با زندانیان جدیدی که دستگیر شدن و مدت‌ها بعد از اون مطلع میشن از این موضوع.
ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی و مهران رعوف شهروند ایرانی بریتانیایی هم 25 مهر ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و از آن زمان به اتهامی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برند، بدون دسترسی به وکیل و در وضعیتی نامشخص. طی سالهای اخیر تعداد زیادی از شهروندان دو تابعیتی در ایران زندانی شدند، از جمله فریبا عادل‌خواه، نازنین زاغری، انوشه آشوری، میمنت حسینی چاوشی، مسعود مصاحب و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که به اعدام محکوم شده. افرادی که حسن نایب هاشم آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
این حرکت آنچنان گسترده هست که میشه بهش بگیم یک نوع دیپلماسی، یک نوع در واقع سیاست گروگانگیری هست. یعنی که اخیراً بعضی از گروگان‌های آزاد شده که صحبتی داشتن از سنای آمریکا صحبت از صنعت گروگانگیری کردن. واقعیت اینطور هست، برها کاملا واضح هستش که کسانی که دو تابعیتی هستن یا خارجی‌هایی هستن که به دلیل به ایران مسافرت میکنن، عملا به یه معنی شکار محسوب میشن. توسط مسئولان جمهوری اسلامی اونها رو دستگیر میکنند و اتهام همیشگی که وجود داره جاسوسی، از این طریق بتونن بعدا معاملات شیرین انجام بدن با حالا آمریکا یا در موارد دیگر کشورهای دیگر کشورهای اروپایی.
و چند خبر دیگر. پویا جانیپور و محمد ایران نژاد، دو شهروندی که شغلشان کتاب فروشی است، هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند و برایشان قرار بازداشت 1 ماهه صادر شد. از علت بازداشت این دو شهروند ساکن تهران خبری در دست نیست. حسین حسن خانی معلم ساکن مهاباد در دادگاه انقلاب این شهر به 3 ماه زندان محکوم شد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل شرکت در اعتراض‌های معلمان. شهناز صادقی فر فعال سیاسی کرد در ارومیه در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 5 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد. شهناز صادقی فر از شهریور سال 98 در زندان به سر می‌برد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم 1 سال زندان سالار طاهر افشار و حکم 6 ماه زندان سجاد شهیری را هم تایید کرد. این دو فعال مدنی به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به تبلیغ علیه نظام متهم شدند. هنگام شهیدی پس از تحمل 2.5 سال حبس به طور زودهنگام از زندان آزاد شد. این روزنامه‌نگار که طی سالهای اخیر انتقادهایی را از مقامهای جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضاییه مطرح کرده به 12.9 سال زندان محکوم شده بود. و کیومرث مرزبان، نویسنده و طنز نویس هم پس از تحمل 2.5 سال حبس هفته پیش از زندان آزاد شد. او سال 97 یک سال پس از بازگشت به ایران بازداشت و به 23 سال زندان محکوم شد که 11 سال آن قابل اجرا بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.